وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه دیگر همکاران بنده رو در برنامه زندگی نقشه راه همراهی بفرمایید.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان نقش قوه قضاییه در جهش تولید به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم بزی و هماهنگ کننده خانم پورمند تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 226522285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره مند کنید. برای تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید، هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوای سگانه بیش از گذشته لازم و ضروری به نظر میرسه. در این میان دستگاه قضا به دلیل حمایت‌های قانونی و قضایی که از سرمایه‌گذاری‌ها می‌کنه و حل مشکل فعالان اقتصادی و همچنین برطرف کننده رفع موانع تولید نقش بی‌نظیری رو بر عهده داره. ما در این برنامه و چند برنامه آتی قصد داریم این نقش رو از زوایای مختلف در حضور شما شنوندگان عزیز مورد بحث و بررسی قرار بدیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام مهمانان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره مند شدیم رو خدمتتون معرفی کنم. آقای دکتر جوهری، معاون پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، البته معاون اسبق و استاد دانشگاه علوم قضایی، و جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی. ان شاءالله ما در طول برنامه مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر جوهری، خواهش میکنم شما هم یک سلام و احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
بسیار متشکرم. آقای مهندس نجفی منش، در خدمت شما هم هستیم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهمان عزیز جناب آقای دکتر جوهری و جناب عالی، جناب آقای سجاد پناه و شنوندگان عزیز.
تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید. در فضای اقتصاد بین الملل که یک فضای کاملا رقابتیه، هر کشوری که دارای محیط کسب و کار بهتری باشه پتانسیل جذب سرمایه‌های بیشتری هم فراهم می‌کنه، و بالعکس اگر شرایط مناسب نباشه در محیط کسب و کار، نه تنها از جذب سرمایه‌گذاری‌های بین المللی ناکام می‌مونه، بلکه دیر یا زود سرمایه‌های داخلی خودش هم فراری می‌ده. ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در سال 2020 در میان 190 کشور جهان متاسفانه رتبه 127 رو به دست آورده که نسبت به سال قبل البته یک پله صعود داشته. در بین 10 شاخصی که فضای کسب و کار رو تشکیل میده و ما رو بر اساس اون رتبه بندی میکنه، 5 شاخص به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دستگاه قضا مربوط میشه. بنابراین یکی از مؤلفه های تاثیرگذار بر محیط کسب و کار هر کشوری نظام قضایی اون کشوره. آقای دکتر جوهری، می‌خواستیم از حضرت عالی بپرسیم که چرا کثرت جرم و در حقیقت مجازات در کشور ما در حوزه اقتصادی بسیار زیاده؟
خب به نام خدا. در خصوص افزایش جرائم یا وجود جرم، خب بستگی به عوامل متعددی داره، یعنی تک عاملی نیست بگیم فقط یک عامل، این معلول علل مختلفیه. خب مطرح میشه به حال وقتی که در حوزه اقتصادی ما ضعیف باشیم، یقینا جرائم مانند سرقت رو به ازدیاد و افزایشه. صدور چک بلا محل در بحث اسناد تجاری، خب ما میبینیم با مشکلاتی روبرو میشیم، خود چک بلا محل داریم. خب اینا نشأت گرفته از اون بحث مسائل اقتصادیه. قوه قضایی به عنوان قوهی که به یک شکلی برخورد میکنه با جرائم و مجرمین، خب بستر این که جرم اتفاق افتاده جای دیگری است، یعنی نیست بگیم در دستگاه قضایی این جرم ارتکاب پیدا کرده و دستگاه قضایی میخواد چه کار بکنه با این جرمی که وارد سبد شده. نه، قبل از اینکه ورود بکنه به قوه قضایی این جرم تحقق پیدا کرده و قوه قضایی میخواد با مجازات قانونی یا متناسب کاری بکنه که اولا اون شخصی که مرتکب جرم شده متنبع بشه از نگاه سیاست کیفری، دوم اینه که کسانی دیگه مرتکب اون عمل مجرمانه نشوند. این سیاست کیفری است که در قوه قضایی، البته در نگاه سیاست کیفری نگاه پیشگیرانه وجود داره. و در اون جرمی که مخصوصا جرم اقتصادی و مفاسد اقتصادی، اون فاکتورها و ریس فاکتورهایی داره، یعنی اتفاق میفته که به نظر من در سایه عدم شفافیت اتفاق میفته. ما در حوزه فرض کنید قاچاق کالا و ارز اتفاق میفته، اینکه شفافیتی وجود نگم وجود نداره، کمه، خیلی خیلی کم رنگه. به نظر من علت این که دو تا عامل اصلی میخوام بگم در حوزه اقتصادی جرائم چرا رو به ازدیاده، یک مسائل اقتصادی است، فقره، دوم عدم شفافیته. اگه شفافیت می بود کسانی که اون ارز نیمایی رو گرفتن دوباره وارد کشور می کردن. پس در سایه عدم شفافیت بوده که این اتفاق افتاده. الان باید بانک مرکزی بیفته دنبال اینا، آقا این ارزی که گرفتی خواهش میکنیم از شما برگردونی به کشور.
بله، بسیار ازتون متشکرم. آقای مهندس نجفی، شما رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار هم هستید. ما در برنامه‌های قبلیمون به این جنبندی رسیدیم که نظام اداری به خوبی نظام اقتصادی رو پشتیبانی نمی‌کنه. آیا این قضیه راجع به نظام قضایی هم صادقه؟ ببینید، طبق تحقیقاتی که انجام شده به ازای 1% افزایش ناکارآمدی در دستگاه‌های قضایی، رشد اقتصادی به اندازه 1.95% کاهش پیدا می‌کنه.
ببینید، سوالی که مطرح کردین البته سوال اول یه مقدار خارج از بحث بود به نظر بنده، چون این بحث جرمشناسی نبود. ما اینجا بیشتر بحث فضای کسب و کار و بهبود می‌خوایم دنبال کنیم، ولی اون بحثی که آقای دکتر متخصصش هستن و بندم هیچ تخصصی روش ندارم، شاید اینجا الان بحث نباشه. بحث این هستش که نظام قضایی ما چه میتواند بکند که فضای کسب و کار ما بهبود پیدا کنه. ما بحث اصلیمون اینه. همونجوری که جناب عالی به درستی اشاره فرمودیم، ما یه شاخصهای دوینگ بیزینس که مربوط به بانک جهانی هستش داریم که اونجا 10 مورد رو گفته، همون گفتین 4 موردش مستقیم و یه موردش هم من غیر مستقیم به قوه قضاییه ارتباط پیدا میکنه، 5 تاش هم برای جاهای دیگه هستش. ما یکی از کارهایی که ما در کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید هم اسمش هستش، ما شناسایی میکنیم و جلسات متعددی میذاریم و خوشبختانه قوه قضاییه هم لطف کردن در اون جلسات ما شرکت کردم و اگر چند مورد خیلی به سرا اولیه رو ما بتوانیم انجام بدهیم، من به شما اینجا به مردم عزیز قول بدم که شاخص ما از 127 میاد زیر 50. الان تو منطقه ما کشورهای مثل عربستان، بحرین، اردن خیلی شرایطشون بهتر از ما هستش، یا مثلا جایی مثل گرجستان که اصلا زیر رتبه 10 هم هستش. پس برمانی تو همین منطقه آخه بعضی موقعا که صحبت میشه همه میگن آقا اینجا ایران مشکله، اما حداقل ما خودمون رو مقایسه با سنگاپور نمی‌کنیم، با نیوزلند نمی‌کنیم، اما با دور و بر خودمون که مقایسه بکنیم ببینیم دور و بر ما تونستن، پس ما هم حتما میتونیم. اون چند تا شاخصی رو که قوه قضاییه خیلی میتونه کمک بکنه و اولیش هم شروع و انجام شد، یکی شروع کسب و کاره. ما شروع کسب و کارمون 73 روز طول میکشید و مراحل بسیار مختلفی رو باید طی می‌کرد و متاسفانه رتبه ما تو دنیا 173 بود از این 190 خودش کشور. خب خیلی چیز بود. ما اومدیم با همکاری قوه قضاییه، با همکاری اتاق بازرگانی، با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، آقای دکتر فیروزینا با و تیمشون، واقعا اینجا جا داره ازشون تشکر کنیم، به جد دنبال این قضیه بودن. ما الان اومدیم پنجره واحد شروع کسب و کار رو در اتاق بازرگانی به کار انداختیم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی میخواست یه شرکت ثبت بکنه باید جا به جای مختلف ثبت شرکت ها میرفت، دارایی میرفت، بیمه میرفت، عدم به سر سوء پیشینه میگیره، همه اینا رو باید مثلا کلی هم هر کدوم هم زمان بر بود. اینا رو اومدیم همه رو توی یه جا کردیم. بد نیستش که یه موقعی حالا به صورت تصویری بیاین و ببینین که چه کاری انجام شد، چون ماها همیشه عادت به انتقاد داریم که خوبم هست اما کاری هم که انجام میشه رو خیلی خوب بسیار عرضه نمی کنیم که مردم بدن آقا میشه کار انجام داد و میشه قدم برداشت به جلو. لذا ما این الان پروسه 73 روزه الان تبدیل شده به 3 روز. البته بگم این 3 روز هم به نظر ما زیاده، چون الان خیلی از کشورها هستن از به ساعت ظرف 2-3 ساعت این کار رو انجام میدن، اما ما قدم اول برداشتیم بسیار عالی و خوب و این حرکت برای شروع کسب و کار که رتبه ما رتبه خوبی هم نبود تو دنیا، الان من فکر کنم که برای مثلا 2 سال آینده، چون اینا مثلا با 1 سال فاصله این نتایج منتشر میشه و این رو هم باعثی که به اون مسئولین بانک جهانی هم منعکس بکنیم که این حرکت انجام گرفته، ما یه قدم رو برداشتیم جلو. قدم بعدی که خیلی مهم هست و رئیس قوه به شدت از این ایده به اصطلاح استقبال فرمودن و مقام معظم رهبری هم تو بیاناتشون به 2 نکته اشاره فرمودن، یکی بحث همین شروع کسب و کار بود، یکی هم دادگاه‌های تجاری. ببینید الان مشکلی که وجود داره، مشکل تجاری رو باعثی که خیلی زمان کوتاه‌تر مال ما حساب کردن به طور متوسط 500 روز زمان میبره، البته ما خیلی بیشترش هم داشتیم، خود ما یک کیس داریم الان از 1000 روزش هم گذشته و هنوز نتیجه نگرفتیم. به هر حال اینا رو باید بیان و حداقل بکنن 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، یعنی خیلی زمان کوتاه. ببینید من مشکل تجاری دارم و یک مشکل تو دادگاه میرم، تو اون صف که میشنم یکی کلاهبرداری کرده، یکی دزدی کرده، یکی سرقت کرده، یکی قتل کرده، همه هم میایم با یه دادیار با یه دادست اونجا انجام میده و بعد میره. خب این کار هم باعث میشه که اون کار تخصصی انجام نگیره و هم باعث به قول حقوق اطاله دادرسی بشه و این برای یکی از شاخصهایی که در شاخصهای دوینگ بیزینس بسیار مهم هست. همینطور
بسیار ازتون متشکرم. این موقتا این نقطه روی فرمایش شما بگذاریم، همین بحث رو با آقای دکتر جوهری ادامه بدیم. یکی از شاخصهایی که به درستی اشاره کردم بحث اجرای قرارداد هاست. حالا اگر توی این اجرای قراردادها به یه مشکلاتی طرفین قرارداد برسن، همونجور که فرمودن زمان رسیدگی و کیفیت رسیدگی تو این زمینه خیلی با مشکلاتی مواجهیم. از نظر زمان، خب ما چون کشورمون یه تورم هم داره، به محض اینکه وارد فرایند رسیدگی بشه، اون دارایی که محل اختلاف هست متوقف میشه.
بله.
حالا این ارزشش رو به مراتب در طول زمان ممکنه افزایش بده و این شکاف بین اختلاف طرفین رو بیشتر بکنه. تو این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته؟ و ثانیا راجع به کیفیت فرایند رسیدگیه، یعنی اصلا قابل پیش بینی نیست نتیجه آراء یک پرونده، که آقا مثلا اگر یک پرونده تو این زمینه به مشکل خوردیم، نتیجهش دقیقا همین میشه.
بله.
این غیر قابل پیش بینی بودن این دادرسی ها هم یک موزله مضاعفی رو ایجاد میکنه. خواهشم اینه که تو این زمینه اقداماتی که انجام گرفته تو دستگاه قضا برای ما توضیح.
خب ممنونم. در خصوص اجرای قراردادها، خب اون مستلزم همون موضوع که جناب مهندس نجفی هم بهش اشاره داشتن، بحث ایجاد دادگاه های تجاریه. اگر ما دادگاه های تجاری رو ایجاد بکنیم، چون که در ماده 29 قانون بهبود مستمر کسب و کار هم در اونجا در سال 90 پیش بینی شده، مقرر کرده که قوه قضاییه و دولت ایجاد بکنن دادگاه های تجاری رو. خب اگر این دادگاه ها ایجاد بشه، خب با توجه به آیین دادرسی جداگونه هم دارن، اون اصل قابلیت پیش بینی که مد نظر حضرت عالی است تحقق پیدا میکنه. یعنی چون که رویه مشخصه، آیین رسیدگیش مشخصه، آیا در اینجا برای صدور مثلا یک تأمین خواسته ای، دستور موقتی، تأمین میخواهد نمیخواهد، به چه میزان، به چه نوعی، همه اینا در سایه وجود اون دادگاه‌های تجاری و ری از این که البته هم مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه امسال بهش اشاره داشته، هم ریاست محترم قوه از پارسال خوب در آن زمین سازی میکنه. البته الان دادگاه تجاری نداریم در قوه قضایی، اما شعب ویژه هست
دست.
یعنی به هر شعبه ای نمیدن، یعنی در حداقل در مراکز و استانها به شعبه خاص میدن، شعبه که به هر حال اون قاضیش تجربه کافی داشته باشه. اینا این یه قسمتش. ولی اون چیزی که خیلی مهمه و بهش هم جناب آقای مهندس نجفی هم اشاره داشتن، بحث اطاله دادرسی یا توقف یک پرونده، این یکی از عوامل مهمش این ورودی های دستگاه قضاییه.
بله.
یعنی ورودیش زیاده به تعداد اون کاربر، اون قاضی که میخواد در اونجا کار بکنه، اصلا هیچ تناسبی وجود نداره. خب یقینا این پرونده اقتصادی هم بخواد بیاد، قاضی چند تا روزی 10 تا 15 تا چند تا میتونه رسیدگی بکنه. این پرونده روی میز قاضی میمونه. بعد چی کار باید بکنیم؟ نظام هایی که اشاره شد رتبهشون و اون رنکینگشون از ما بالاتره، این نیست که همه چیزو بیارم تو دستگاه قضایی.
درست.
یعنی به بحث داوری خیلی اعتقاد دارم عمل میکنن. ما الان اتاق داوری، اتاقای بازرگانی، من الان خودم مسئول مرکز داوری اتاق بازرگانی البرزم هستم. خب در سنوات گذشته، در سال 93 تا 98، آیا مهندسی یک دونه پرونده اونجا مطرح شده؟ یک دونه. یعنی چی؟ مرکزی که میخواد حل و فصل بکنه اون اختلافات بخش تجاری و بازرگانی با اون چارچوبه هایی که هم حفظ حرمت و کرامت و اینا بشود و هم تسریع در رسیدگی باشد، ولی مورد اقبال نیست.
ببخشید من موقتاً یک فرمایش از اتاق قطع میکنم. روی خط ارتباطی ما جناب آقای سید کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصاد حضور دارند. آقای موسوی به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم. منم خدا قوت عرض میکنم، آرزوی توفیق داریم برای شما و همکاران محترم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جوهری ادامه بفرمایید.
خواهش میکنم. خواستم بیان بکنم اینو و داشتم اینو اشاره میکردم. خب اون کشورهایی که پیشرفته هستند، نظام شما ما میگیم دادگاه‌هاشون خلوت، زود رسیدگی میشه، در یه بازه مثلا یک ماهه مثلا رسیدگی میشه، این اومدن دادگاهاشون خلوت کردن. خلوت کردن یعنی چی؟ که اون نظارت قضایی بر اون آراء داوری وجود داره، ولی مراکز داوری رونق داده. من گفتم الان در البرز، اونا یک منطقه تجاری، قطب تجاریه دیگه، شما در 5 سال یک دونه پرونده در اونجا به مرکز داوری مثلا ارجاع شده. یعنی چی؟ یعنی یک فعال اقتصادی، یک بازرگان هنوز میگه دادگستری، در حالی که بر اساس قانون اساسنامه رفته در مجلس در سال 81 تصویب شده که شما میتونید از اون ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی استفاده بکنید.
بله.
یعنی اونجا اصلا ایجاد شد برای که دیگه این پرونده‌های با ماهیت تجاری تو دستگاه قضایی نیان. چرا؟ داورش یک شخص مجرب، هم اطلاعات حقوقی و دانش حقوقی داره و هم تجاری داره و هم عرف تجاری رو میشناسه. من به نظر من باید بریم دنبال اون راهکار. دادگاه تجاری گفتم، من در یک جای دیگه هم گفتم، خوبه و مؤثره، اما مؤثرتر از این ما باید اساساً پرونده های با نوع و ماهیت قضایی برن به دنبال مراکز داوری در اتاقای بازرگانی.
بسیار به نظر بسیار بسیار متشکرم. چرا آقای موسوی روی خط ارتباطی ما هستید؟
بله هستیم.
بله آقای موسوی، اقتصاد ما دچار یک بیماری مزمن کثرت جرائم و تخلفات شده. خب تو این زمینه بحث پیشگیری از وقوع جرم بسیار بسیار معنا پیدا میکنه. مستثرید که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است. تو این موضوع محل مناقشه است. بعضی از دوستان میگن که تو این مدیریت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضایی است، این اصلش باید توی قوه مجری انجام بشه. خواهشم اینه که شما بفرمایید که چرا مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون جامع و مانع در امر پیشگیری، این مدیریت پیشگیری رو به قوه مجری منتقل نمی کنه که از امکانات بیشتری در اونجا در حقیقت ما برخورداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما باید بدانیم که همش این نیست که ما اگر در جایی به مشکل برخوردیم باید به قوه قضاییه مراجعه کنیم.
نه.
همش این نیست. اعتقاد من هم عنوان یک فرد ایرانی و ناظر بر فعالان به قول واحدهای تولیدی یا اینکه به عنوان یک نماینده پوشش خادم ملت در مجلس بر این هست که ما باید در بخش خصوصی که همون اصل 44 هست و فرامین حضرت آقا رو در بر میگیرد، به عهده خود این فعالان اقتصادی و فعالان به قول پای کاری که هستن به عهده خودشون بذاریم. و من معتقدم اگر مجلس در این زمینه خلأی رو احساس کند، این خلأ رو با قانون ما میتونیم پر کنیم.
خب آقای موسوی، حضرت عالی مدت زیادی توی قوه قضاییه تشریف داشتید، این خلأ الان کاملا مشهوده، رتبه ما بین 190 کشور 127مین کشور شده.
نه، منظورم این هست که ما به قول بعضی ها در زبان ترکی میگن، فارسی میگن، یه عده دلدوز هستن، یعنی آدمایی هستن که زیر بار مسئولیت نمیرن، زیر بار همون مطلبی که باید خودش بیان کند و به قوله به عهده بگیرد، چون به عهده نمیگیره نفیزتا راهش میفته به دستگاه محترم قضا و ما هم اظهار تظلم رو در حقیقت تنها دستگاهی که تو کشور میتونه پاسخگو باشد همون دستگاه محترم قضاست. فلذا دستگاه قضا هم در این زمینه ورود میکنه تا پرونده هاش میره بالا. من میدونم فرمایش حضرت عالی چی هست و منظور منم این هست که ما باید کاری بکنیم که اون شرکت خصوصی یا خصولتی و مدیرعاملش باید کاری بکند که راهشون به دستگاه قضا نیفتد. چه اتفاقی میفته که دستگاه قضا براشون پرونده درست میکنه؟ یا اونجا زد و بنده هایی شده یا در واگذاریشون واگذاری نشده، غارتگری شده. بله. تو این زمینه ها خب دستگاه گزاف ورود نکند چی ورود بکند؟ و اعتقاد ما بر این هست که هر زمان هم دستگاه گزاف ورود کرده یه احقاق حقی کرده. مثلا شما حساب کنید ماشین سازی تبریز که سال گذشته برادر عزیزم حضرت آیت الله رئیسی به اونجا تشریف برد، الان اونجا چرخش داره و جاهای دیگر.
درست.
مخصوصا مثلا شما حساب کنید در چشتنت مغان که به سمن بخت فروخته شده، خب اینا واگذاری هاست دیگه، اینا شرکت هاست دیگه. ما اگر تو کشور برای این موارد به قول یا کسی که واحد تولیدی خودش رو حاصلات رو گرفته، سرمایه در گردش رو گرفته، جای دیگه هزینه کرده.
ببخشید آقای موسوی، ببینید وقتی فضای کسب و کار که موضوع برنامه امروز ماست مناسب نباشه، شما هر واگذاری که صورت میدید چون این اتمسفر صحیحی نیست، قابل تنفس نیست، نرخ مرگ و میر شرکت های ما بیشتر میشه. حالا بحث ما پیشگیریه آقای موسوی، چی کار بکنیم که در حقیقت پرونده های ما کمتر به دستگاه قضا ارجاع بشه؟ آقای دکتر جوهری بحث داوری رو مطرح کردن.
از قبل گفتن که پیشگیری بهتر از درمان هست. یا اینکه با بیان دیگه ارز کنم میگن که علاج واقعه رو قبل از وقوع باید.
احسن.
بله. احسن. ما بالاخره
خب الان آخه اینم الان تو جمهوری اسلامی معطل مونده، دستگاه قضا میگه این باید تو قوه مجریه این پیشگیری انجام بشه، قوه مجریه هم طبق اصل 156 قانون اساسی میگه این جزء وظایف قوه قضایی است. الان این به این تو بینابین این قوه داره تو کش و قوس قرار میگیره، باید دقیقاً چی کار بکنیم؟
اعتقاد ما بر این هست که دولت اینجا یعنی قوه مجریه تفره میگیره بدون تعارف برمی کنم.
خب پس صراحت یعنی اصل 156 چی میشه که اینو جزء وظایف قوه قضاییه قرار داده؟
بله بله، در زمانی که دیگه به بن‌بست رسیده باشد، نه اینکه در کارهای پیش پا افتاده که بازار کسب و کار رو هم معطل کند یا مسیر پنج نابه کشونه. بله در اون زمانهایی که اظهار تظلم به قول بالا میره، آسمان میره. بله زا خدمت شما عرض کنم اعتقاد ما بر این است، باور بنده بر این است که فضای کسب و کار الان مناسب نیست. چرا؟ عللی دارد.
بله.
علتهایی دارد.
بله بله.
شما اگر اجازه بدید من یکی دو تا علتاش رو به شما عرض
لطف میکنید.
یکی این است که مثلا ما به قول عرضهای رفته ما به آن سوی مرز، یعنی صادرات در صادرات غیر رفتی که ارزبری شده و ارز و برنمی گردونن، یکی اینه 27 میلیارد دلار شوخی نیست، در حقیقت اعتبار و به قول بوده حدوداً یک سال کشور هست. الان اگر شما حساب کنید آیه فامیل شریف تو لحظه یادم برد،
من سجادی پناه هستم.
بله آیه سجادی پناه، ببین الان اگر شما حساب بفرمایید قوه محترم قضاییه، یکیش مستاقی مثال میزنم، یکیش اینجاست اومده ورود کرده به اینهایی که صادرات غیر نفتی انجام دادن، خب
بله.
اما ارز به کشور بر نمیگردونن.
بله.
قوه قضاییه ورود کرده بالای 5 میلیارد دلار رو قوه قضاییه برگردونده.
احسن.
حدودا 2 میلیارد رو فقط دولت خودش برگردونده.
بله. این قابل پیشبینی نبود آقای موسوی؟ این موضوع قابل پیشبینی نبود، قابل پیشگیری نبود؟
این موضوع قابل پیشبینی و قابل پیشگیری رو باید دولت بکنه، چون قوه قضاییه یک قوه مدزگاست، یک قوه مستقل هست. قوه قضاییه تو بازار دخالت نداره که، واردات و صادرات دخالت نداره که، قوه قضاییه خودش کارخونه نداره که، فعال کاری نیست.
نه بالاخره یه سازمان عریضه طویلی به نام سازمان بازرسی کل کشور داره که نظارت میکنه بر حس جریان امور،
نظارت میکنه، ولی وقتی که تفت سفارشو دولت خودش انجام میده دست دولته. مثلا شرکت های سوری که ایجاد کرده و باز کردن، شرکت مثلا شما حساب کن یه ساعته طرف شرکت باز کرده، سواد کار رو نداره، فقط پول رو داره، فقط پولشو داره، خب داده به یک کسی دیگه صادرات غیر نفتی انجام داده یا واردات به قول آنتنانی چیزهای اقلامی رو انجام میده که تو کشور شاید بهش نیاز